أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
یکی از ابعاد نقش حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا در دوران غیبت، مثل نقشی که سایر ائمه علیهم السلام در زمان ظهور خودشون و حضور خودشون داشتن، نقش هدایت به امر است. ببینید، ما دو جور هدایت داریم. یه هدایت، هدایت ظاهری است که از راه استدلال و ارشاد و دلالت و موعظه و نصیحت شخصی دیگری رو تلاش میکنه به راه درستی ها و شایستگی ها، راه عبودیت و بندگی حضرت حق، راه طاعت و عبادت پروردگار جلب بکنه و سوق بده. این هدایت. در نقش هدایت، همه انبیای الهی چنین نقشی داشتن، همه اولیای الهی چنین نقشی داشتن، حتی همه مؤمنین متعهد به وظایف ایمانیشون چنین نقشی دارن. یعنی سعی میکنن دوستانشون رو، همجوارانشون رو با گفتگوهای دلنشین، با استدلالات خردپذیر، با موعظه های کارساز به سمت خوبی و شایستگی دعوت کنن. این هدایت. اما یه تعبیری در قرآن داریم به عنوان هدایت به امر. هدایت به امر یعنی چی؟ اشاره کردیم در گذشته در جلسه که قرآن از دو مرتبه در هستی نام میبره: الا له الخلق و الامر. دو تا مرتبه در هستی داریم. یکی عالم خلقه. عالم خلق همین عالم کثرته، همین عالمی است که عالم زمانه، عالم تدریجه، عالم اسباب و مسبباته، همین عالمی که میبینه. این عالم خلقه. در عالم خلق هدایت میشود. اما عالم امر چیه؟ عالم امر عالمی است که در اونجا دیگه زمان نیست، تدریج نیست، تغییر نیست. به تعبیری بگیم هر موجودی یک روبه عالم خلق دارد. اون جنبه خلقیش جنبه تعدد و تکثر و تغییر و تحول، و یک روبه عالم حق داره، یک روبه عالم الوهیت داره. اون جنبه امری اون موجوده. در اون جنبه امری دیگه تغییر نیست، زمان نیست، یک ثبات، یک پایداری است. اون مال عالم امر. که قرآن اشارات مختلفی داشته، در آیات مختلفش به عالم امر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این عالم امره. در واقع عالم امر ملکوت هر موجودی رو در بر میگیره، همونطور که عالم خلق ملک هر موجودی رو. تبارک الذی بیده الملک. این مال عالم خلق. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این مال عالم امره. اذا بعد از همون آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ادامه چیه؟ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس عالم امر مال ملکوته، مال باطنه. حالا هدایت به امر یعنی هدایتی که از راه باطن صورت میگیره. دیگه این هدایتی نیست که با استدلال و گفتگو و موعظه و نصیحت و آدرس دادن و راه رو نشان دادن صورت بگیره. هدایت به امر به نیروی باطنی ولی خدا صورت میگیره و از راه باطن و از راه ملکوت در واقع ولی خدا راهبری میکند، نه راه نمایی. راه رو نشان نمیدهد، راه میبرد. مثل یه مغناطیس قوی که فلزی رو جذب میکنه و به سمت خودش میکشه. ولی خدا هم اون انسان کامل به نیروی ولایت باطنی خودش از راه باطن طالبان کمال و سالکان راه ذوالجلال رو جذب میکنه و میکشونه به سمت قله های بلند تمام. به تعبیر دیگری هدایت به امر ایصال الی المطلوب است، نه ارائه طریق. رساندن به مقصد است، نه آدرس دادن. یه وقتی کسی از شما آدرس میپرسه مثلا میدان آزادی کجاست، شما هم آدرس بهش میدید، میگید از این خیابون باید بری، اینجوری بری، اون خط سواشی، این مسیر رو طی کنی، میرسی به میدان آزادی. یه ارائه طریق. اما یه وقت از شما میپرسه میدان فردوسی کجاست، میگه میدان فردوسی میخوای بری، بشین تو ماشین من، منم دارم میرم اونجا، میبریدش تو میدان فردوسی، پیادهش میکنی، میگید اینجاست میدان. این ایصال الی المطلوب، رسوندن به مقصد. هدایت به امر ایصال الی المطلوب است، رساندن به مقصد است. از راه باطن ولی خدا جذب میکنه، مدد میرساند، نیرو میدهد و جذب میکند و بالا میکشد به سوی قله های کمال معنوی طالبان تعالی و تکامل. خب این هدایت به امر. هدایت به امر مختص امامه، لذا انبیا همشون هدایت داشتند اما همه امامت نداشتند، یعنی هدایت به امر نداشتند. کما که راجع به حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم تو آیه 124 سوره بقره اشاره میکنه: از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. منتها اینجا نکته‌ای که میخوام اشاره کنم همینه که نشون میده ابراهیم خلیل در آغاز امر نبی هست اما امام نیست. بعد از اینکه امتحانات عظیمی رو خدای متعال از اون میگیرد و او امتحانها رو با موفقیت به پایان میبرد، خدای متعال به او میفرماید انی جاعلک للناس امام. پس همه انبیا امام نبودن، همه انبیا هادی بودن اما هادی به امر نبودن. تنها انبیایی هدایت به امر دارن که مقام امامت. خب پس یکی از نقش‌های انسان کامل، حجت خدا، امام عصر، هدایت به امر است. و از آیات قرآن میشه فهمید که این نقش برای همه زمانها هم وجود داره. قرآن فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم، فرمود فردای قیامت روزی است که هر گروه از مردمان را با امامشون احضار میکنه. نشون میده پس مردم هر زمانی امام دارن. دقت کردین؟ مردم هیچ زمانی بی امام نیستن. این هدایت به امر. قرآن فرمود و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. فرمود ما از بین اونها امامانی قرار دادیم که یهدون به امرنا، هدایت به امر میکنن. اون هدایت باطنی. ببین امام که هدایت جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. حالا چرا این مسئولیت رو به اونها سپردیم، این نقش رو به اونها دادیم؟ لما صبروا، چون صابر بودن، صابر قدم بودن، در مسیر عبودیت حضرت هست، در مسیر بندگی خدا، در مسیر طاعت و فرمانبری از پروردگار. دوست نمی شدن، متزلزل نمی شدن، جزع و فزع و بیتابی نمی کردن در سختی های راه، ضعف نشون نمی دادن از خودشون، که این لما صبروا دوم و کانوا به آیاتنا یوقنون. علت دوم هم این بود که اینها اهل یقین بودن، به آیات ما موقن بودن، اهل یقین بودن. و می دونید اهل یقین کسانی هستند که به ملکوت عالم راه دادن. قرآن فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود اگر به علم الیقین نائل بشید همینجا شعله های آتش دوزخ رو میبینید. ثم لترون نها عین الیقین. یا در مورد همین ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام قرآن فرمود کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم و به خاطر اینکه از اهل یقین میاد. پس کسی که اهل یقین باشه راه به ملکوت داره، راه به جنبه امری عالم داره، و لذا اوست که میتواند امامت کند از راه باطل، هدایت به امر بکند. حالا یا حال یکی از نقش های امام عصر ارواح ناخدا همین هدایت به امر است، همین دستگیری از راه باطن است. چون در مسیر تعالی معنوی این مسلمه که هیچ کسی به نقطه‌ای بالاتر از اون چه که هست نمیتواند برود مگر اینکه کسی که بالاتر از اوست از او دستگیری بکنه. دامنه یک کوه رو در نظر بگیرید، افراد هر کدوم توی نقطه‌ای از دامنه این کوه هستن. هر کسی که تو این دامنه هست از اون نقطه‌ای که هست اگر بخواد بالاتر بره، باید یک کسی که در نقطه‌ای بالاتر از او هست دست او رو بگیره و او رو بکشونه به سمت بالاتر. خودش نمیتواند. خب حالا کل بشریت رو در نظر بگیریم، کل انسان‌هایی که الان رو کره زمینن، اینا هر کدوم تو یکی از ارتفاعات این دامنه هستن دیگه، درسته؟ حالا اون بالاترین فردی که در این مجموعه هست بگید یه قدمی قله است. اون بالاترین فرد میتونه دست یه نفری که پایین تر از خودشه بگیره، اونم دست پایین تر پایین تر پایین تر پایین تر تا دامنه، تا کف همسطح زمین، دشتی که پای این کوه. خب حالا اون بالاترین فرد که یه قدم مونده به قله، اون که نباید محروم بشه از امکان تعالی. اینجاست که عقل میگوید باید همواره یه نفری روی خود قله وجود داشته باشه تا او بتواند این سلسله دستگیری رو تکمیل کنه. اوست که از بالا دست اون آخری رو میگیره و اون وقت دست او رو که گرفت او میتونه دست بعدی رو بگیره، او دست بعدی رو، این زنجیره دستگیری تکمیل میشه. دقت کردین؟ و این همون دستگیری از راه باطن ها، نه دست ظاهری، دست بدن. مثال زدم و از راه باطن دستگیری کردن. و اون مستلزم این نیست که آدم طرف رو ببینه، طرف رو بشناسه، حتی از نظر مکانی کنار طرف باشه. نه، این میتونه این برای کره زمین باشه، اون برای کره زمین، اما با یه توجه از راه باطن به اون مدد برسانه، انرژی معنوی بده و او رو دستگیری کنه و جذب کنه به سمت قله های بلندتر تکامل و تعالی. علی ای حال از نقش های بزرگ و مهم حضرت بقیت الله العظم ارواحنا به تراب مقدمه الفدا، از منظر عارفان این نقش بزرگ هدایت به امر، هدایت باطنی یا هدایت ملکوتی یا هدایت امری، به تعبیرهای مختلف توی متون عرفانی بهش اشاره شده. و اما حالا یک انسان اهل معنا، یک انسان طالب معرفت و سالک سلوک عبودیت، یک انسان با چنین انسان کاملی چه رابطه ای داره. خب همه خوبی ها یک جا در اوست. ما هر کسی رو دوست داریم، هر چیز رو دوست داریم به خاطر یه چیز مثبتی است که در اون وجود داره دیگه. یه کسی زیبایی ظاهری داره، یه کسی نمیدونم صدای دلنشینی داره، یه کسی خلق جذابی داره، روحیات دوست داشتنی داره، یه کسی استعدادهای در واقع هنری جالبی داره، ذوق و سلیقه قشنگی داره. به خاطر خصوصیات مختلفی که افراد دارن ما افراد رو دوست داریم. حالا کانون همه این زیبایی ها و خوبی ها حجت خدا که خدای متعال با همه اسماء و صفاتش در آینه انسان کامل تجلی میکنه و جلوه حسن الهی در آینه انسان کامله که باز میتابد از اون آینه و به سایر موجودات سایه میافتنه و هر موجودی حسن پیدا میکنه. لذا او جامع همه محسناته. چرا؟ چون مظهر اسم اعظم حضرت حق. او همه خوبی ها رو داره. رخ زیبا، چشم شهلا، قد رعنا داری، اون که خوبان همه دارن تو یک جا. پس دوست داشتنی ترین موجود جهان خلقت حجت خداست. انسان کامل اینه که یک سالک الله همه قلبش رو محبت او پرتر کرده. چون همه قلبش رو محبت او پر کرده، همه حواسش هم پیش او. پیغمبر اکرم فرمودن، من احب شیئا اکثر ذکره. کسی چیزی رو دوست داره زیاد به یاد اوست. لذا سالک الله زیاد به یاد حجت خداست، غافل از ولی زمان خودش نیست. هم در ذهن و دل به یاد اوست، هم در زبان از او سخن میگوید. امیرالمؤمنین فرمود من احب شیئا لهج به ذکره. کسی که چیزی رو دوست دارد یاد او رو بر زبان جاری می کند، نام او رو بر زبان جاری می کند. یه سالک الله زیاد از مولای خود سخن. حجت خدا هرگز از دل او مخفی و پنهان نیست، بلو از دیده ظاهری او پنهان باشه. امام کاظم علیه السلام فرمود یغیب عن ابصار الناس شخصو. شخص امام از ارواح نافدا از دیدگان و چشمان مردم غایب میشه. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، ولی یاد او از دل مؤمنین غایب نمیشه. یعنی دل همیشه به یاد او است، ولو چشم ظاهری چشم بدن او رو نبینه. پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام به فرزند عظیم و شأن خودشون فرمودن مهدی جان وعلم ان قلوب اهل الطاعه والاخلاص. مهدی جان بدان دلهای اهل طاعت و اخلاص. وعلم ان قلوب اهل الطاعه والاخلاص نزع الیک مثل الطیر الی اوکارها. دلهای اهل طاعت و اخلاص پر میکشه به سوی تو ای مهدی، همون گونه که پرندگان پر میکشن به سوی آشیان آبادان باشه. دل سالک الالله اینجوری پر میکشه به سوی تو. بنابراین اهل سلوک بودن و غفلت از امام حجت خود با هم نمیشه. کسی اگر بخواد به مقصد سلوک الالله برسه، راهش این پیوند قلبی با حجت خود است. قول حافظ گفت حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو. حافظ متا ما تلق من تهوا دع الدنیا فهمه. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو. اگه میخوای به حضور او برسی، میخوای حضور او رو از دست ندی، غافل نشو از او. و وقتی به دیدار او را نائل شدی، متی ما تلق من تهوی، و اون زمانی که به لقا و ملاقات اون کسی که دلت هر میکشه به سوی او و هوای او رو داری، عشق او رو در دل داری، وقتی به ملاقات او نائل شدی دیگه دع دنیا و احملها، دنیا رو و هر چه در دنیاست همه رو رها کن، دیگه بی اعتنابش رو نسبت به هر چه داری. و اگر خواهی آوری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست بر. اگر راست رسی طالب دیدار حجت خدایی، طالب لقاء و وصال حجت خدایی، برو دامن از هر چه جز اوست. اگر میخوای خانه دلت مهمان سرای حجت خدا بشه و به دیدار حجت خدا در خانه دل نائل بشی، این دل رو خالی کن از هر چه. خب حالا اگر اهل محبت شدی آمادم با بارها گفتیم که هر که در این بزم مقرب تر از جام بلا بیشتر شد. کسی اهل محبت به حجت خدا شد، خودشو باید آماده کنه برای دشواری ها. حدیث داریم، یبتلى المرء على قدر حبه، انسان به میزان محبتش مورد ابتلا قرار میگیره. هرچه محبت بیشتر ابتلاعات هست. همان که در مورد محبت خدای متعال داریم، ما احب الله قوما الا ابتلاهم، یعنی متقابلا خدا هم هیچ قومی رو دوست نمیداره مگر اینکه مبتلاشون میکنه. یعنی همونطور که تو او رو دوست میداری، او هم تو رو دوست میداره، و وقتی او تو رو دوست داشت، او وقت مبتلا میکنه. پس خودت رو آماده کن برای ابتلا. اگر اهل محبت شدی، امیرالمومنین فرمود کسی منو دوست داره، یه پوستینی برای فقر آماده کنه برای خودش. نه بلاغه است من احبنی فلیستعد للفقر جلبا بکنه، خودش آماده کنه برای ابتلا. چون دوست داری، میخوای بری به سمت او، از هر چی غیر اوست باید بذاریسته اگر ماله، اگر آبروه، اگر رفاه، اگر خانواده است، اگر مقامه، اگر هر چی هست، باید ترک کنی. گفت برو دامن از هر چه جز اوست برش. اگه خودت گذاشتی زمین، باری کلا به تو به راحتی. اگر نگذاشتی زمین، میگیرن ازت. وقتی دیدن راستی اهل محبتی، میگیرن ازت. منتها فرق این دوتا اینه که اولی خودش میذاره زمین، اذیت نمیشه. دومی که میگیرن ازش، یه خود دردش میاد، یه خود دردش میاد. ولی به هر حال تا نگذاری زمین، راه به اونجا نداری. اشاره کردم بارها براتون داستان هایی، حالا لااقل برای عبرت آموختن بد نیستی که داستان اون شخصی که سالها آرزوی دیدار حضرت رو داشت و بعد پیغام رسانی آمد پیشش و گفت که حضرت اجازه تشرف دادن و اینو برداشتن بردنش برای دیدار حضرت. بین راه بارون گره، این بنده خودم شغلش صابون پزی بود، صابونا رو هم قالب زده بود گذاشته بود دم آفتاب که آفتاب خشکش کنه. دین راه باران شدیدی گرفت، یاد صابوناش افتاد که ای داده بیداد، الان صابونام چی میشه زیر این بارون، همه از بین میره. ها دلش در پلوی این صابونا صدا آمد، ردوه هازا رجل صابونی، برش کردونید. با دل در گروه غیر داری، راه نداری. هرچی غیر او رو بخوای، تضاد داره با خواست داره. نمیگذاره بری به سمت. هر وقت آماده شدی هر چی غیر اوست رو رها کنی، آماده شدی، یا نمیگم بذاری زمین، آماده گذاشتن زمین بشه. علامتش هم اینه که به محض اینکه گرفتن ازت، دادت در نمیاد. نمیگم خودت ننداز دورا، نه، آماده بشو که اگه گرفتن ازت دردت نگیره. چسبندگی تو بول دست بده. این همون استعداد للموت دیگه، آمادگی برای موت. و موت راه لقائه. فرمود یا هار همدان من یموت گرنی، ای حارس همدانی هر کی به موت نائل بشه من علی رو میبینم. این استعداد للموت، این رو باید پیدا کنم. تا دل در گروه محبت غیر داریم، اونجا راه نیست. از اون ور دریغی نیست، خودمون اینجا خودمونو بستیم. ایشون که حواسمون سراغ چیزای دیگه است، او رو نمیبینیم. بلا اگر حواسا قطع بشه از این طرف، همین الان چطور میشه او رو ندید؟ میگه میشه او رو ندید. میگه میشه او رو ندید. نه کردم براتون از مرحوم آسفرشان حداد رضوان الله تعالی علیه پرسیدن که شما حجت خدا رو دیدید؟ گفت عجب، اگر یک لحظه این چشم ها او رو نبینه، هر دو رو از کاسه در میارم میدادم زمین. چشمی که حجت خدا رو نبینه میشه درد نخواه. و وجه الله عینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. و قرآن فرمود عینما تولوا فثم وجه الله. فرمود هر طرف رو تو برگردونی وجه الله رو میبینی. رو تو از چی برگردونی؟ از غیر او. یعنی توجه قلبت از غیر او برگردون، ببین تو همین اتاق الان حضرت رو دارن دارن. کجای عالمه که از وجود وجه الله خالی؟ و مهم اون شهوده، مهم شهود حجت خداست. و الا به دیده یه بدن هیکر جسمانی بقیت الله رو دیدن، البته فیض بزرگیست، اما این اون چیز اصلیه نیست. شما میدونید تو زمان 11 امام قبل میگه این همه از دشمنان ائمه علیهم السلام به چشم ظاهری ائمه رو نمیدیدن. میگه همونهایی که قصد کردن حقوق اهل بیت رو نمیدیدن ائمه رو با چشم ظاهری. بذار چشم ظاهری دیدن وقتی بهره میاره برای آدم، که آدم با چشم باطن اول دیده باشه. یعنی وقتی مشاهده ظاهری میتونه کارساز و سود آفرین باشه برای انسان، انسان به شهود باطنی رسیده باشه، اون موقع که دیدار ظاهری هم بله خیلی ارزشمند. بلا بدون شهود باطنی مشاهده ظاهری معلوم نیست واقعا سودی برای ما داشته. کسی که هنوز با اون ادب حضور در محضر حجت خدا نرسیده، این حالا حاضر بشه در محضر حجت خدا، معلوم نیست بهره ای ببره. نه خودش بهره میبره، نه ادب رو در محضر حجت خدا مراعات میکنه، چه بسا جسارت کنه و حجت خدا رو هم بیازاره با بیادبی های ظاهری و باطنی خودش. یعنی یک خطور ذهنی کافیه بشه اونجا، یک خطور زشت. تا که دیگه گفتیم او به مال صاحب الامره، او صاحب الامره، او ملک و ملکوت رو میبینه. بذار حالا کسی در محضر حجت خدا حاضر بشه، دیدید او خطور کرد تو ذهنش که صابونام چی میشه؟ صدا آمد ردوه ردوه هذا رجل صابون. یه یکی بیتی تو رفتی شکلی دار یادم نوشتم یادم نیست. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. دل نگه دارید، نه بدنتو نگه دو بیادبی نکنی. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر، پیش اهل دل ادب در باطن است. اگر هنوز مؤدب نشدی به اون آداب، حضورت در محضر حجت خدا هم موجب اذیت و آزار او میشه، هم سبب خسارت و خسران خدا. لذا اگر دیدار ظاهری هم خدا نصیب آدم میخواد بکنه، انشالله بعد از اینکه اون ادب رو انسان کسب بعد از اینکه اون شهود باطنی دست داد، اون وقت دیدار ظاهری هم خیلی بده. همونی که تو دعای عهد میخونید اللهم ارنی طلعت الرشیده و الغرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منیه، یک نظر به او رو اینجوری مشتاقانه طلب کنید. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن من سر رهو ان یکون من اصحاب القائم، کسی که مسرور میشه دوست میداره که از اصحاب حجت خدا باشه، فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. فرمود این آدم باید انتظار بکشه و به ورع و پاکدامنی و پرهیز از گناه و به نیکی های اخلاقی عمل بکنه در حالی که منتظر، یعنی این ادب رو کسب کنه در مورد و خل اصحاب حجت خدا شما. و این هم که گفتم اگر محبت آمد بلا میاد، البلاء للبلاء، بلا مال اهل بلاء و محبته، شکل‌های مختلف می‌دارد. چون همین که محبت آمد نوعی سنخیت میاد، ولو در مرتبه ضعیف، به تناسب درصد محبت درصدی از سنخیت میاد، درصدی از شباهت میاد. و اونایی که ضد حجت خدا مخوینم زد میشه، وینم دشمن میشه، او رو میازار و حالا باید تحمل کنه، میدون رو خالی نکنه، صابر باشه، صبر باشه. این حدیث شیعه و سنی هم نقل کردن، پیغمبر اکرم فرمود فتوبا للصابرین فی غیبته فتوبا للمقیمین علی محبته، خوشا بر حال کسانی که در دوران غیبت او صابر و ثابت قدم و شکیبا هست. صابر باید باشد. چرا؟ خود حجت خدا بیش از همه دشمن داره، بیش از همه دشمن داره. تو روایات داریم الزام و ناسب نقل کرده روایت رو که لولا سیف و بیده لعفتل فقها و علا قتله، اگر نبود که حجت خدا شمشیر بر دست داره، یعنی مسلحه، لعقتل فقها و علا قتله، فقها حکم قتل امام زمان علیه السلام رو صادر می‌کرد. فقها این نشون میده فقیه که در موضع حکومتی هم هست، یعنی قدرت حکم اعدام صادر کردن داره. وقتی حجت خدا اینجوریه، کسی هم دوست حجت خدا بشه خودشو باید آماده کنه. نوشتن که چرا با این همه عظمتی که شما برای حجت خدا نقل کردید، پس دیگه چه نیازی داره به این که ما برای فرج او دعا کنیم؟ او که در اوج قدرت همه ملک و ملکوت عالم زیر نگین فرمان روایی او. پاسخش اینه، تو احادیث داریم اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. فرمودن زیاد دعا کنید برای فرج. چرا؟ چون در همین زیاد دعا کردن فرج خود شما حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی تو در غیبتی، تو باید از این غیبت فرج خودت باید ایجاد بشه، فرج خودت باید ایجاد بشه. تو باید از این عالم حسرت نجات پیدا کنی. ولی اولو الامر، صاحب الامر همیشه حجت خدا بوده و هست. تویی که باید راه پیدا کنی داری. فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. تو باید از این پوسته بیای بیرون. این تخمه ها باید بشکنی، ای جوجه، این تخمه ها باید بشکنی، بیای بیرون. وقت میبینی که همیشه حضور حجت خدا در عالم دائم است. لذا این دعای بر تعجیل فرج، فرج خود دعا کننده است. این ذالک فرج و کم با این دعا انسان به فرج نیست و دعا قطعا مؤثره. چرا؟ به خاطر اینکه ما رو تغییر میده. توی کتاب رحمی شیدیار برای عزیزان تو فصل آخرش نوشتم این بحث رو که علت این که دعا مستجاب میشه این است که با دعا، دعا کننده تغییر میکنه حالاتش و چون مقدرات الهی متناسب با حالات شخص تنظیم میشه، حالا که حال این فرد تغییر کرد در اثر دعا، اون تقدیر الهی هم متناسب با این تغییر میکنه. لذاست که بله، با دعای بر فرج حجت خدا حال خود دعا کننده عوض میشه و وقتی حال خود اون دعا کننده عوض بشه، شاید دیگه شرایط جدید روحی او اقتضای حضور و ظهور بکنه. یعنی مشکل مال این طرفه، عالم باید آماده بشه برای ظهور و الا حجت خدا که دائما آماده است برای ظهور. این حدیث رو ببینید از امام صادق علیه السلام، فرمود فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، فرمودن وقتی که عذاب طولانی شد بر بنی اسرائیل، زجوا و بکوا الی الله 40 صباحا، 40 شبان روز بنی اسرائیل زجه زدند و گریه کردند در دستگاه الهی و از خدا نجات خواستند. فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون. خدای متعال وحی کرد به موسی و هارون که اونها رو از چنگ فرعون نجات بده، بنی اسرائیل رو نجات بده. و حتی عنهم 70 بمئت سنه، و در اثر همین زجه و گریه های اینها و دعاهای اینها برای فرج و نجات، 170 سال زمان هنوز مونده بود برای ظهور موسی. این 170 سال رو خدا بخشید، موسی رو امر به ظهور و بیان. بعد امام صادق علیه السلام فرمود هاکذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فرمود همین جوریه برطرف شدن دشواری ها از شما. اگر شما هم اینجوری زجه بزنید، گریه کنید، از خدا فرج رو بخواهید، لفرج الله عنا، خدا فرج ما رو میرسانه. چرا؟ چون همین زجه و گریه ها شما رو آماده میکنه برای ظهور. تا اون آمادگی ایجاد نشه در عالم، ظهوری نخواهد. لذا فرمود فاما اذ لم تکونوا فان الامر ينتهي الى منتهى، فرمود اما اگر اهل دعا نباشید، اهل زجه و گریه نباشید، از درگاه الهی ظهور ما رو و فرج ما رو نطلبید، این ماجرا باید تا انتهاش طی بشه تا بعد ظهور اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی با دعا می شود ظهور رو نزدیک. چرا؟ چون دعا ما رو آماده میکنه برای ورود به عصر ظهور، عالم رو آماده میکنه برای ورود به عصر ظهور حجت. و برای ظهور هیچ زمان از پیش تعیین شده ای وجود نداره. چقدر حدیث داریم که ائمه فرمودن یصلح الله امره فی لیله، خدا امر ظهور حجت خدا رو در یک شب اصلاح میکنه. از قبل هیچ زمانی مقدر نشد، در یک شب خدا مقدر میکنه که فردا حجت خدا ظهور. اون علائم ظهور هم اولا شما بدونید 5 تا از این همه هزاران علائمی که در روایات داریم به عنوان علائم ظهور، 5 تاش علائم قطعیه، بقیه علائم قطعی نیست. ضمن این که شاید جز همون 5 تا تمام اون علائم همی الان واقع شده است. روایاتو بخونید بعد تحقیق بدید با این عصر زمانی ما. اون 5 تا علامت هم نیاز به زمان طولانی نداره. میدونید 5 تا علامت، علائم قطعی ظهور حجت خداست. یکی خروج یمانیه که یه سرداری از یمن قیام میکنه، یکی قتل نفس زکیه یا سید حسنیه، یه فردی از بنی هاشم اسمش هم محمد ابن الحسن با 70 نفر از کوفه در واقع قیام میکنه و این سید بزرگوار رو بین رکن و مقام در مسجد الحرام گردنش رو میزنه و به شهادت میرسونه. این قتل نفس زکیه در واقع دومین علامت خصف در بیدا. بیدا یه سرزمینی بین مکه و مدینه که لشکر سفیانی در اون سرزمین فرو میرن در زمین، مثل قارون که قرآن تو سوره قصص اشاره کرد زمین بلعیدش قارون رو، اون لشکر سفیانی رو هم زمین بیدا میبله. پس خوندن بیدا این هم سومین علامت. چهارمین علامت خروج سفیانی است که شخصی است از نسل ابو سفیان، دیکتاتور خشن و بیرحمی که او قدرتی تشکیل میده، حکومتی تشکیل میده. و آخرین علامت هم صیحه آسمانی. این 5 تا علامت علائمه و وقوع این هم زمان طولانی نمیبره بر اساس روایت. در حال بنابراین اگر عشق و دلدادگی باشه قطعا هجران در داوره و آرزوی وصال قطعا وجود خواهد داشت و اون گریه ها اون زجه ها میتونه ظهور رو نزدیک بکنه. نکته بعدی که در بحث محرویت در حوزه عرفان بهش اشاره کنم این است که در کتب عرفا شاخصه های کاملا منطبق بر عقاید شیعی در زمینه حجت خدا کاملا مشهوده و به چشم می‌خوره. مثلا کتابایی مثل فتوحات مکیه ابن عربی رو شما نگاه کنید، عقد الدرر یوسف ابن یحیای شافعی یا الیواقیت و الجواهر شعرانی، این کتابا رو نگاه کنید ببینید تو این کتاب‌ها بر اساس مشاهدات باطنی، نه بر اساس احادیث روایات، بر اساس مشاهدات باطنی به این اقرارها رسیدن که مهدی از امت پیامبر خاتمه، مهدی از قریشه، مهدی از عترت پیامبر خاتمه، مهدی از فرزندان علی و فاطمه علیهم السلام و مهدی از فرزندان حسین بن علی. اینا عیناً تو این کتاب‌های عرفانی تصریح شده، نه به استناد روایات. باز چیز بسیار جالبی که تو این کتابات شما می‌بینید مثل همین فتوحات مکیه ابن عربی یا صفحه و سطر شاید کسی خواست یه خصوصی بیاد بهش میده، یا مثل همون الیواقیت و الجواهر شعرانی، یا تو کتاب فکوک مال صدرالدین بونوی بحث تولد حضرت تصریح شده که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا در شب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری متولد شد. شمایل ظاهری، قیافه ظاهری حضرت، باز تو همین فتوحات مکیه ابن عربی نگاه کنید، یا توی شرح خصوص الحکم عبدالرزاق قاسانی، یا تو الانسان الکامل عزیزالدین نصفی و امثال اینها نگاه کنید ببینید خصوصیات اندام ظاهری و سیمای ظاهری حضرت هم نقل شد. چهارمین ویژگی بحث عصمت حجت خدا حضرت مهدی ارواحنا. همین ابن عربی تو فتوحات مکی استدلال کرده بر عصمت حضرت بقیت الله ارواحنا. و دیگری تجلی صفات معصومین در حضرت مهدی ارواحنا فدا، چه تو مناقب ابن عربی بسیار زیبا این بحث آمده به صراحت و چه در شرح مناقبی که سید صالح خلخالی نوشته بر همین مناقب ابن عربی مشروح باز کرده حرفای ابن عربی. بنابراین متون عرفانی برخلاف در واقع عقاید بعضی از اهل سنت کاملا ویژگی هایی که برای هست بقیت الله ارواح نافدا نقل میکنن منطبق بر اون چه که شیعه در عقاید خودش باور داره. و اما انحرافاتی در بین برخی از اهل تصوف در رابطه به بحث مهدویت ظهور کرده. به این بحث هم یه اشاره بکنم که این بحث مهدویت در حوزه عرفان تقریبا دیگه کامل شده باشه. بعضی از اهل تصوف در عقایدشان آدم وقتی مطالعه میکنه راجع به حضرت بقیت الله ارواح نافدا اینجوری به دستش میاد که گویا اینا عقیده دارن حضرت حجت ارواح نافدا در عصر غیبت پیکر جسمانی خودشون و بدن عنصریشون رو رها کردن، به صورت یه روح مجرد در آمدن و این روح در پیکر سالکان الله حلول میکنه. دقت کردیم؟ بعضی از صوفیه دچار چنین خطایی شد و لذا میگن این روح تو پیکر هر سالکی حلول کرد او میشه مهدی. دقت کردیم؟ به مقام مهدویت نائل میشه. حالا تو بعضی از این کتاب ها مثل کتاب های شیخیه هست که از توجه در ارواح نافدا تو این عالم خاک زندگی نمی کنن. تو سوی این عالم خاک تو شهر به قول شیخ احمد احسائیش جابلغا و جابلسا تو این دو تا شهر در واقع این قلم رو به حضرت و محل زندگی حضرت در اثر بیدن. یکی از نمونه های در واقع اشتباهات برخی از صوفیه در رابطه با حجت خدا، حالا من براتون یه روایت هم یادداشت کردم امروز از کمال الدین نگاه کردم، روایت جالبیه به همین انحراف امام صادق علیه السلام اشاره کردن. این روایت بسیار طولانی و بسیار زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست. توی کمال الدین صدوق اصل روایاتی که از امام صادق علیه السلام در غیبت و حجت خدا آمده حدیث 51مش، برید بخونید، 4-5 صفحه است اون حدیث، بسیار زیباست. گریه های عاشقانه امام صادق در فراق حضرت بقیت الله اونجا معلوم کرد. حالا اگه حال فیتی که اون بیانات امام صادق اینه میفهمن و اما غیبت و عیسی علیه السلام فان الیهود و النصارى اتفقت علی انه قتل، فرمودن شباهتی که بین غیبت حضرت عیسی علیه السلام و غیبت حجت خدا حضرت بقیت الله ارواح نافداست اینه که یهود و نصارا هر دو اتفاق کردن در این که عیسی کشته شد، یعنی عیسی رو به دار کشیدن، به صلیب کشیدن. فکذبهم الله جل ذکره به قوله عز و جل و ما قتلوه و ما صلبوه و لاکن شبه لهم، و خدای جل ذکره با این سخن خودش در قرآن اونها رو تکذیب کرد که قرآن فرمود نکشتند عیسی رو و به صلیب نکشیدن او رو، بلکه دیگری رو با او اشتباه گرفتن، دیگری رو به صلیب کشیدن، که اون دیگری هم میدونید دیگه همون یهوداست که خیانت کرد به حضرت عیسی و رفت جای حضرت لوط و به صورت او در آمد و یهودی هم او رو به دار کشیدن، خیال کردن عیسی رو به دار کشیدن. بعد امام صادق فرمود کذالک غیبت القائمه فان الامه ستنکرها لطولها، فرمود همینطور غیبت حجت خداست که این امت او را انکار میکنن به خاطر طولانی شدن دوران غیبت، حجت خدا را انکار میکنن. فمن قائل یهزی بانه لم یلد، یه عده اینجوری هزیان گویی میکنن، میگن اصلا متولد نشده امام دوازده. و قائل یقول انه ولد و مات، یه عده دیگه هستن که میگن امام دوازدهم متولد شد و مرد، تموم شد کار. و قائل یکفر به قوله ان هادی عشرنا کان عقیما، یه عده دیگه هم کافر میشن با این سخنی که میگوین که یازدهمین امام از ما اهل بیت عقیم بود، اصلا بچه دار نشد. و قائل یمرق به قوله انه یتعدی الی ثالث عشر و ما عدا، یه عده دیگه هم به گمراهی و در واقع خروج از دین مبتلا میشن، با این سخنشون که میگن تعداد امامان به 13 تا و بیش از 13 تا کشید. و قائل یأس الله عز و جل به قوله ان روح القائمه ينطق في هيكل غيره، یه عده دیگم اسیان و معصیت خدا رو میکنن با این سخن که میگوین روح امام از ارواح نافدا در پیکر دیگران حلول میکند و سخن میگوین. این همون انحرافی است که گفتم برخی از صوفیه بهش مبتلا شدن، که بدن عنصری رو رها کرده حجت خدا و به صورت یه روح در آمده و هر ساله که استعداد و آمادگی پیدا کنه این روح در اون پیکر حلول میکنه و او میشه مهدی. یکی از انحراف ها. انحراف دیگه این است که شاید در راستای همین انحراف یه دستوفی معتقدن اصلا مهدویت یه مقام معنویه. هر کسی به اون مقام معنوی نائل بشود، به اون رتبه معنوی نائل بشود، این مهدیه دیگه. مهدی شخص نیست، مهدویت نوعی شخصی نیست، یه شخص معینی به نام حجت ابن الحسن وجود نداره. یک مرتبه از کمالات معنوی رو بهش میگن مهدویت، هر کی هم به اون مقام رسید بهش میگن مهدی. یکی از احادیث هم استنادهای ناروایی میکنن، مثل المهدی و من هدایت، خدایا هر کسی تو رو هدایت کنی اون مهدیه، او هدایت یافته است. لذا به این اعتبار میگن هر کامل مکملی، هر سالکی که به کمال رسید به اوج قله و شد مکمل، حالا میتونه دیگران رو هم تکمیل بکنه به کمال برسونه، هر کامل مکملی که به قطبیت اعظم نائل بشه این مهدیه، یعنی به مهدویت نوعی قائل. مهدویت رو یک مقام میدانم. خب اینم انحراف، قطعا اشتباه بزرگی است. مهدویت نوعی، دو جور ولایت تکوینی داریم. یه ولایت تکوینی وجودی داریم که گفتم این اکتسابیه، ولی یک ولایت تکوینی تعیینی داریم که این مختص معصومین علیهم السلام. اینا اشتباهشون اینه که اومدن اون ولایت تکوینی وجودی رو مساوی با مقام مهدویت گرفتن، و چون اون ولایت تکوینی وجودی رو از راه خودسازی و تهذیب و سیر الالله میشود بهش نائل شد، میگن بنابراین هر کسی میتونه به مقام مهدویت نائل بشه. در حالی که همونطور که جلسه قبل گفتم، بله فرد میتواند به ولایت تکوینی وجودی نائل بشود در حد خودش، اما اون ولایتی که او داره اون ولایت چیه؟ اون همون ولایت حجت خداست که از مجرای او ظهور میکنه در این عالم. در واقع اون میشه دست حضرت، نه اینکه خود حضرت بشه، اون میشه دست حضرت، اون میشه از ایادی حضرت، نه اینکه جلوی حضرت یکی کسی بشه. در واقع در شعاع ولی اعظم صاحب تصرف میشن اینها، میتونن بله تصرف کنن در عالم، اون ولایت تکوینی پیدا کردن. منتها این ولایت تکوینیه که از مجرای وجود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا به اونها رسیده، اینا مستقل در برابر حضرت بقیت الله چیزی ندارن. مثل ولایت های ظاهری دیگه، یه کسی رئیسی یه مملکت، حالا استاندار تعیین میکنه، وزیر تعیین میکنه، اونا که از خودشون قدرت مستقلی روبروی این فرمان روای اون کشور ندارن که، همون قدرت فرمان روای کشوره که تفویض شده در یه محدودهی به اون مدیر، تفویض اختیار شده. ولایت شمسیه ولایت قمریه، اون شمس، شمس وجود حجت خداست، بقیه قمرن، استضاعی از شمس میکنن، نورشون رو از خورشید میگیرن، خودشون نور ندارن که. دقت کردیم؟ حالا اگه حالا بنابراین ببینید، البته من اینو تو بحث کتاب سر حقم اشاره کردم، ببینید ما دعوا نداریم سر جعل اصطلاح و قرار داد کردن یه اصطلاح، که حالا اگر کسی به شد کامل مکمل در واقع دارای مقام قطبیت، ببین بگید حالا شما مهدی، دعوا نداریم. اما این مهدی که شما میگی که المهدی و من هدایت، هر کی رو خدا یا تو هدایت بکنی میشه مهدی، یعنی هدایت شده. این به معنای لغوی کلمه است، نه به معنی حجت ابن الحسن پسر امام عسکری و نرجس خاتون متولد شده در شب نیمه شعبان 255 هجری قمری، نمیدونم به امامت رسیده در سال 260 هجری قمری، دارای دو غیبت صغرا و کبرا و با اون برنامه قیام در آخر الزمان. این نیست. پس این دوتا رو اشتباه نکنیم. اینم یکی از در واقع اشتباهاتی که بعضی مرتکب شدن، به مهدویت نوعی قائل شدن، اصلا مهدویت شخصی رو منکر شدن، در حالی که اصلا این ولایت قمریه رو پذیرفتن لازمش انکار ولایت شمسیه نیست. اتفاقا لازمه ولایت قمریه وجود شمس ولایت در عالم. اینم یه انحراف. انحراف دیگری که باز رخ داده، افراط در باطنی گرایی است. اینم اشاره کردم تو کتاب سر حقیقتون باشه. ببینید متاسفانه ما یه افراد و تفرید داریم. یه عده اهل ظاهرن، اصلا باطن و یقه رو انکار میکنن، منکرن، میگن آقا همین عقل و همین استدلالات عقلی و احادیث و روایات و آیات و همین ظواهر، چیز دیگری نداره دین، و همین ظواهری که حس و عقل بشری و خاکی ما میفهمه اینا وجود داره، این عالم باطنی نداره. اینا یه گروه هم افراد در ظاهر، یه گروه هم هستن نقطه مقابل اینان افراد در باطن کردن، یعنی همه توجهشون رفته سراغ باطن این عالم، ملکوت این عالم، ولذا اصلا به طور کلی نسبت به ملک و نسبت به عالم ظاهر بی اعتنا شدن به طور مطلق. لذا ما با دو تا انحراف روبرو هستیم. یه عده بی اعتنان و منکرن نسبت به جنبه باطنی حجت خدا، حجت خدا رو در قالب همین پیکر بشری و بدن عنصری و نقشش در عالم ظاهر خلاصه میکنن. یه عده هم که اهل باطنند، اونها هم افراد کردن تو جنبه باطنی، حجت خدا رو فقط در بعد باطنیش خلاصه میکنن، ولذا جنبه ظاهری و خلقی و جنبه عالم طبیعت حجت خدا رو یا منکرن یا کاملا بی اهمیت میدونن و بی اعتنان نسبت بهش، در حالی که هر دو اینا میدونید غلطه. دیدگاه درست دیدگاه جمع بین ظاهر و باطنه، جمع بین آفاق و انفسه. قرآن فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. دقت کردین؟ نه آیات رو محدود به آفاق کرد، نه آیات رو محدود به انفس کرد. آفاق یعنی جهان بیرون، انفس یعنی جهان درون. حجت خدا آیت اعظم خداست. امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون اکبر منی، هیچ آیه‌ای بزرگتر از من برای خدا وجود نداره. اون آیه‌ای که آیه اکبر خداست، قرآن فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفس. ما آیات خودمون رو هم در آفاق یعنی جهان بیرون نشونشون میدیم، هم در انفس یعنی جهان درونه. لذا امیرالمومنین هم در عالم بیرون میشه دید، هم در عالم درون. کسی به یکی از این دوتا محدود کنه، بگه امیرالمومنین فقط در جهان بیرون، همین آدم با همین قد و با همین شکل و با همین وزن و با همین ویژگی ها، او اشتباه میکنه. کسی امیرالمومنین رو فقط در جلوه باطنی و درونی حضرت خلاصه کنه، اینم اشتباه. قرآن فرمود و فی الارض آیاتم للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. فرمود هم در ارض آیاتی است برای اهل یقین و هم در نفس های شما. دقت کردین؟ پس اینم یه اشتباهه، یک انحرافه و باید مواظب بود خدای نکرده به اسم عرفان دچار چنین انحرافاتی نشود. اجمالا حالا دیگه یه مرور خیلی مختصر، چون دیگه میخوایم از برادر ذاکرمون استفاده کنیم، عرضم رو همینجا جمع بکنم. گرچه حالا این بحث انحرافات صوفیه در بحث مهدویت یه مقدار جادش مشهورتر بگم، ولی یه ساعت نگاه کردم دیدم وقت دیگه تمام شد.
الله
صل علی محمد و آل محمد.